ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیع عیار در این برنامه با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه تعداد از احزاب سیاسی افغانستان در رابطه با پروسه صلح و اجلاسی که قرار است در استانبول برگزار شود اعلامیه مشترک نشر نموده. نظریات یک تعداد از مردم در شمال شرق افغانستان در رابطه با اجلاس ترکیه و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقتیست و هوای تازه را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه‌دره در ولایت کنر ادامه دارد. مقامات امنیتی کندهار میگویند 11 بمب‌گذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در این ولایت کشته شدند. ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم‌ها در آستانه گفتگوهای قدرت‌های جهانی را رد کرده است. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه‌دره در ولایت کنر ادامه دارد. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های وضع شده بر اعضای ارشد محکمه بین‌المللی جرایم را رفع کرد. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه‌دره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ را منتشر شده.
به گفته آقای دهقان تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. مقامات امنیتی کندهار ادعا می کنند که 11 بمب‌گذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در جنوبی این ولایت کشته شدند. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار گفته است که این بمب‌گذاران انتحاری در منطقه بین جوی لاهور و تابین هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
نو داد قیسو پیمروز در ولسوالی ارغنداب دشمن تانک هاموی را پر از مواد منفجره کرده می خواست به سمت نیروهای دوست حرکت کند، اما خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف بر آنها حمله هوایی صورت گرفت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند در پی عملیات شب گذشته نیروهای افغان بر موازی افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت 16 فرد وابسته به این گروه کشته شدند. عبدالمناف نظری سخنگوی لوای اردوی ملی بدخشان گفته در جریان این عملیات 3 موضع مستحکم طالبان نیز تخریب شده و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. به گفته آقای نظری عملیات تا تصفیه تمام ولسوالی نسای از وجود طالبان ادامه خواهد یافت. مقام‌های محلی بدخشان همچنان ادعا کردند که طالبان و جنگجویان خارجی در این درگیری با نیروهای دولتی شامل هستند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام به رادیو آزادی عملیات در ولسوالی نسای را تایید و ادعا کرده که نیروهای افغان تا هجوم را بر این ولسوالی از قلمرو تاجیکستان و به حمایت نیروهای آمریکایی برآ انداختند. این سخنگوی طالبان بدون ارائه ارقام وارد شدن تلفات به هر دو طرف درگیر را تایید کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران پیشنهاد لغو تدریجی تحریم‌ها در آستانه گفتگوهای قدرت‌های جهانی را رد کرده است. پرس تیوی که بودجه آن توسط دولت ایران تأمین می‌شود، این خبر را به اساس مصاحبه با سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت گفتگوهای هفته آینده در ویانا به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی روی اقدامات متمرکز است که باید انجام داده شود.
موضوعات اصلی مورد بحث مراحل است که باید ایران برای بازگشت به توافقنامه بردارد و اقداماتی که ایالات متحده برای کاهش تحریم ها برای بازگشت به توافقنامه باید انجام دهد.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد و تحریم های شدید را بر ایران وضع کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته آماده احیای این توافقنامه است، اما قبل از آن ایران باید به تعهداتش به اساس آن عمل کند. ایالات متحده ای امریکا تحریم های وضع شده بر فاتو، بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی امریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بوده. اداره رئیس جمهور سابق امریکا در سال گذشته بر فاتو بن سودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سر تا سر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. آلبرتو فرناندز رئیس جمهور ارجنتین که واکسین کرونا هم شده میگوید آزمایش کووید 19 وی مثبت بوده است. آقای فرناندز امروز در توییتر خود نوشته که بعد از تب 37.3 درجه و سردردی آزمایش آنتیجن را انجام داد و نتیجه آن مثبت بوده است. رئیس جمهور ارجنتین افزوده اکنون او منتظر نتیجه آزمایش PCR کرونا است. به گفته آلبرتو فرناندز گرچه وضعیت صحی او خوب است، اما برای احتیاط در قرنطینه به سر می‌برد. رئیس جمهور ارجنتین که 62 سال دارد در اوایل سال جاری توسط واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه واکسین شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. احزاب سیاسی افغانستان امروز در کابل در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان تغییر نکردند و میخواهند قدرت را از طریق زور بگیرند. توقع مردم از اجلاس استانبول چیست؟ نقش زنان در رهبری اردوی افغانستان؟ در مسائل جهانی صحبت در مورد این که واشنگتن یک مقام روسی را به سرقت اسرار هوانوردی این کشور متهم کرد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان نشر می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که گفتگوها با هیئت‌های دولت افغانستان، طالبان و ایالات متحده برای آماده سازی نشست ترکیه جریان دارد، اما تا کنون نتیجه ملموس به دست نیامده است. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در افغانستان از نشست ترکیه در مورد صلح این کشور استقبال کرده و تاکید کردند که این نشست به جنگ افغانستان پایان می‌دهد و به صلح پایدار منجر می‌شود. از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی امروز با سرپرست سفارت ایالات متحده، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سرپرست یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین المللی در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمادگی ها در سطوح مختلف برای نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان در جریان است، اما تا کنون درباره زمان، دستور کار و تعداد شرکت کنندگان توافق صورت نگرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری هفته وار خود امروز شنبه گفت که گفتگوها با امریکا، طالبان و هیئت ترکیه در جریان است. آقای محب افزود که وقتی گفتگوها به پایان رسید، یک هیئت آمریکایی وارد کابل می شود و آنها را با رئیس جمهور اشرف غنی در میان می گذارد. در همین حال هفت حزب سیاسی افغانستان، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب مهاد ملی و حزب افغان ملت نشست ترکیه را مهم شمرده و گفتند باید تمام تلاش‌ها صورت گیرد تا صلح و ثبات دائمی در کشور برقرار شود. آنها نگرانند که اگر این فرصت تاریخی از دست رود، جنگ جاری در افغانستان عواقب ناگوار و دردناکی را برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت. این احزاب روز شنبه در اعلامیه‌ای از احزاب و جنبش‌های سیاسی دیگر خواستند تا به آنها بپیوندند و اجازه ندهند که کسی روند صلح را مختل کند. در همین حال رئیس جمهور غنی امروز با سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا، نمایندگان غیر نظامی ناتو و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله سفارت یوناما و برخی از نمایندگان سازمانهای بین‌المللی دیگر در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده است که در این جلسه آقای غنی مراحل بعدی روند صلح و چشم‌انداز دولت افغانستان برای صلح را توضیح داد و همچنان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد. قرار است در آینده نزدیک نشست صلح ترکیه با شرکای سازمان ملل، شرکای بین‌المللی و کشورهای منطقه برای ایجاد صلح در کشور به میزبانی ترکیه برگزار شود. اگرچه مقدمات این نشست مهم در داخل و خارج کشور در حال انجام است، اما هنوز تاریخ دقیق این نشست اعلام نشده است. بر اساس گزارش ها ممکن است تا چند روز آینده این نشست درباره صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کنفرانس استانبول مرحله نهایی مذاکرات صلح افغانستان را تعیین می‌کند.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد اینکه آمادگی ها برای کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه جریان دارد. شماری از باشندگان مناطق شمال شرق افغانستان نشست برنامه ریزی شده در ترکیه را یک اجلاس سرنوشت ساز برای این کشور می دانند. شماری از باشندگان ولایت بدخشان انتظار دارند که نشست ترکیه گام جهت برقراری آتش بس در افغانستان باشد. آنها از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به خواست مردم افغانستان گوش فرا دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
محب الله سعیدی، روزنامه‌نگار محلی در بدخشان، انتظار دارد که نشست برنامه‌ریزی شده در ترکیه جنگ درازمدت افغانستان را به پایانش نزدیک کند. سعیدی به رادیو آزادی میگوید که مانند بسیاری از جوانان به نشست آینده چشم امید بسته.
ممکن ما حدود 26 سال 27 سال سن داریم، در این مدت به حساب روی خوشبختی خوبی را ندیدیم. همیشه وقت جنگ بوده، همیشه وقت انفجار و انتحار بوده، همیشه وقت مادر ما گریسته، همیشه وقت برادر ما و پدر ما در غم سوگ فرزندانشون ناله کرده. ما امیدواریم که با این نشستی که در ترکیه میشه، این دربدری ها، این غم، این رنج اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف به یک صلح، به یک توافق خوب برسن که کشور به سوی آبادی بره.
رقیبه حمیدی 24 ساله که محصل سال چهارم پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان است، انتظار دارد که در نشست ترکیه هر دو طرف بر حفظ دستاورد و آزادی های زنان افغان توجه جدی نمایند.
من من حیث یک زن و همچنان من حیث یک دانشجو دوست دارم که اینا همچنان مبارزات زنان را که در چندین آخر چند دهه آخر مبارزات کردنی و مبارزات باید نادیده نگیره و همچنان میخوایم که یک صلح سرتاسری در کشورمان بیاد تا اینکه من که دانشجو هستم بتونم به راحتی درس ما تحصیل پیش ببرم.
کامل بیگ حسینی سناتور پیشین است. آقای حسینی میگوید که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه در آرزوی برقراری آتش بس و آمدن صلح دائمی بر سر میبرند.
روشن و واضح است که مردم افغانستان تشنه امنیت است. به ویژه بدخشان یک ولایت بسیار دور افتاده، پر جمعیت، ناامنی ها بدخشان را زیاد تهدید میکند. بدخشانی ها جدا به صلح و امنیت و عدالت نیاز دارند توقع ما مردم و مردم بدخشان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امین بوده و هست که در نشست استانبول با حفظ ارزش‌های دوده‌ها و قانون اساسی افغانستان سر پروسه صلح تاکید بکند.
حسینی میگوید که انتظار دارد که حکومت افغانستان در نشست استانبول بر حفظ دستاوردهای دوده‌ها و قانون اساسی تاکید بکنند. قرار است نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. موضوع برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در نامه قاطع چند هفته پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی مطرح شد. در آن نامه خواسته شده بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. بسیاری ها مثل محب الله سعیدی چشم به راه توافق صلحی هستند که پس از سالها جنگ و ویرانی آتش بسی دائمی به ارمغان آورد. طالبان که همچنان به جنگ با نیروهای افغان ادامه دادند، گفتند که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکردند و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشند. عبدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقامهای رده های اول امنیتی گفت طالبان هنوز فکر می کنند که از راه زور به قدرت دست می یابند. در همین حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که میزان خشونت در این کشور بالاست و طالبان مشغول آمادگی برای جنگ هستند. در این باره توجه کنید به گزارش.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تاکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکرې لارلو د دې ځنه د طالبانو سره کېنسل طالبانو غیر د توهین نه غیر د دې
زمای کایت مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست. طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند برای بس چیز دیگری نداشتند. همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند. در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند.
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضل افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند اما حمله‌های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله‌های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند و هیچ اراده‌ای به صلح ندارند و پلانشان ایست که در نقاط مختلف جنگ‌ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش میکنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقامهای افغان درگیری ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به دنبال استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت وزارت دفاع، این وزارت تاکید کرده که میکوشد سهم زنان در رهبری نیروهای اردو کاهش نیابد. خانم یوسفزاده دیروز بر اساس تصمیم شخصی خود استعفا داد و امروز سخنگوی این وزارت گفت که زنان هنوز هم در رده‌های بالایی اردو کار میکنند. بالاترین مقام زن در رهبری نهادهای امنیتی بود و پس از او هیچ زن در این سطح حضور ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولین زنی که به سطح معاونیت وزارت دفاع افغانستان رسید دیروز استعفا کرد. پس از استعفای منیره یوسفزاده از معاونیت پرسنل و آموزش وزارت دفاع، توجه بسیار به این موضوع جلب شد که آیا مشارکت زنان در رهبری نهادهای امنیتی چگونه تامین می شود. خانم یوسفزاده اعلام کرده که بر اساس تصمیم شخصی از وظیفه خود کنار رفته است. یک روز پس از استعفای او، سخنگویان نهادهای امنیتی گفتند که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی همچنان پررنگ است. فواد عمان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم تعدادی از زنان در سطح رهبری بخش‌های این وزارت حضور دارند.
در ریاست ها به عنوان رئیس کار میکنند، جنرال ها هستند، افسرهای ارشد هستند، بریدملا هستند، هم در قرارگاه وزارت دفاع افغانستان، هم در ولایات در سطح قلوردوال و یا موقف های خیلی مهم و محصر را دارند. وزارت دفاع افغانستان با اساس پلان کلانی که دارم میخواه که حضور زنان را در چارچوب حدود ملی افغانستان بین 15-20% برسند.
آقای امان افزود که زنان در بخش‌های رزمی، اداری، مالی، عملیاتی و استخباراتی این وزارت فعالیت می‌کنند. با گفته او در حال حاضر در اردوی ملی 200 هزاری افغانستان نزدیک به 3000 زن کار می‌کنند. در همین حال وزارت داخله هم گفته که در حال حاضر نزدیک به 4000 زن در بخش‌های مختلف این وزارت مشغول کار هستند. احمد زیازی، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که هدف این وزارت رسیدن مشارکت 10000 نفری زنان در صفوف نیروهای پلیس است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی بر اهمیت حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده و گفتند که از وضعیت موجود برای حضور زنان در نیروهای مسلح استفاده شود. عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی در کابل:
یک ضرورت هست، یک تشت یک جامعه هست، یک ضرورت است. زن باید در اردو هم باشه، زن باید در پلیس هم باشه و زن باید در امنیت هم باشه. دیگه چرا آماده نیست؟ اگر از نقطه نظر علمی و مکتبی بگوی در 3 و 4 ولایت پانتون وجود داره، بهترین شرایط هست.
این در حالی است که در جامعه سنتی افغانستان کار دختران و زنان در صفوف نیروهای مسلح از حمایت بسیاری از خانواده‌ها برخوردار نیست. پیش از این برخی انتقادهای هم از آزار زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی مطرح شده است، اما مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که با عاملان آزار زنان در نهادهای امنیتی با شدت برخورد می‌کنند و وضعیت کار زنان در این نهادها رو به بهبود است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نبود جای کار در ولایت غور بعضی از جوانان تحصیل کرده را مجبور ساخته است که به شغل‌های دیگر رو آورند. یک تن از جوانان تحصیل کرده اکنون کار کفاشی را شروع کرده، در حالی که خانواده وی میخواهند این جوان با درجه تحصیلی که دارد در ادارات دولتی مشغول کار باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خود غور.
کمی چبله ما کنده شده، چند میدوزی؟
صرف الله
کلان دوره دوزی کنی گردش
شده.
اسماعیل رضایی در کنار جاده خاکی شهر فرسکو کفاشی میکند. سر و ریشش خاک پر است.
در ماشین میدوزی و دست میدوزم الله.
این جوان 27 ساله پس از فراغت از مؤسسه تحصیلات عالی غور 2 سال میشود در اینجا کفاشی میکند. رضایی آرزو داشت روزی بتواند با تحصیل کردن زندگی راحت را به خود و خانواده 12 نفریش بسازد. میگوید بارها برای گرفتن وظیفه درخواست داده، اما به دلیل نداشتن سابقه کاری در مرحله اول انتخاب نشده است. رضایی گرفتن وظیفه در نهادهای دولتی را شبیه گذشتن از 7 خانه رستم میداند.
کسایی را میخواهند که واسطه قوی داشته باشه، بیا کنار از اینا فقط واسطه داشته باشه، دیگه برد لیاقت او نمیگرده که لیاقت داره نداره. میتونه که
رضایی در میان 25 عضو خانواده های خود و کاکایش تنها فرد باسواد است. عبدالقادر کاکای او نیز کفاش است. میگوید آرزو داشت برادرزادش پس از تحصیل در یکی از ادارات دولتی به کار گماشته شود.
ما آرزو داشتیم که پسر ما از حکومت تنخواهی داشته باشند، به خاطر که مشکل بی اقتصادی است و از حکومت معاش بگیریم و استفاده بکنیم.
مانند اسماعیل رضایی ده ها جوان تحصیل کرده دیگر در این ولایت نزدیک با 1,000,000 نفوس کار شاقه می کنند. شمار زیادی از آنان می گویند که علت گماشته نشدن آنها در ادارات دولتی فساد در سیستم امتحانات و استخدام ها است. سمیم سادات 4 سال می شود از پوانزه ادبیات دری پوانتون هرات فارغ شده. او اکنون بیکار است.
ما از دولت می خواهیم که همین پروسه امتحانات شفاف برگزار کنه. مردمایی که واسطه و وسیله و گپا ندارن مشکلات ازونا در نظر گرفته باشه.
اما مقام ها فساد در روند امتحانات را رد می کنند. زلمه کریمی سخنگوی ولی غور برادی آزادی گفت
پروسه امتحان بست ها تا بست های 3 و احتمالاً بست های 4 امتحانی کمپیوتری شده، از طریق کمپیوتر گرفته میشه که خوشبختانه هیچ نوع واسطه و واسطه بازی صورت گرفته نمیتانه.
یکی از انتقادهای جوانان این است تا سابقه کار نداشته باشند شامل امتحان شده نمیتوانند. اما مقام ها میگویند در قوانین خدمات ملکی ماده های سختگیرانه وضع شده. محمد نسیم منصور سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری غور است.
قانونی کارکنان خدمات ملکی در ماده 78 خود صریحاً شرایط استخدام بیان کرد. معمولاً بستای 3 و 4 باید تجربه کاری باشه که اونم بستای 3 معمولاً 2 سال و بستای 4 1 سال. ولی میشه گاهن بستای مسلکی 5 هم برای سابقه کاری نیاز است.
سکتور خصوصی کارزار در غور فعالیت ندارد. مسئولان میگویند تنها حکومت نمیتواند برای هزاران جوان در سکتور دولتی زمینه کار را فراهم کند. به گفته مقام های محلی غور هم اکنون به دلیل نبود زمینه کار صدها جوان کشور را ترک کردند. در این میان شیوع ویروس همگیر کرونا نیز بی تاثیر نبوده و سبب شده تا ده ها جوانی که قبلا کار داشتند بیکار شوند. اسماعیل رضایی و هزاران جوان دیگر در غور آرزو دارند تا گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان منتج به پایان جنگ و افزایش فعالیت های اقتصادی شود، تا آنها بتوانند یا در ادارات دولتی و یا هم در سکتور خصوصی به کار گماشته شوند.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده است.
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
واشنگتن یک مقام روسیه را به سرقت اسرار تجارتی متهم می کند. پلیس فدرال امریکا نام الکساندر کورشونوف مامور مزنون استخبارات روسیه را در فهرست افراد زیر تعقیب شدید خود افزوده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور مشنوید.
یک مدیر صنایع دفاعی روسیه به اتهام دست داشتن در سرقت اسرار تجارتی ایالات متحده در لیست افراد زیر تعقیب شدید FBI پلیس فدرال امریکا افزوده شد. FBI در توییت روز جمعه خود گفت که الکساندر کورشونوف 58 ساله که گمان می رود مامور استخبارات روسیه بوده در سرقت اسرار تجارتی از امریکا دست داشته است. پلیس فدرال امریکا افزود که آقای کورشونوف در حالی که در شرکت دولتی روسیه یونایتد انجن کارپوریشن کار می کرد مامور استخبارات خارجی این کشور هم بود. پلیس فدرال امریکا یک تصویر آقای کورشونوف را نیز در توییتر نشر کرده می گوید که وی در سال 2009 به حیث مدیر بازاریابی و فروشات این شرکت تعیین شده بود. مقامات امریکایی می گویند الکساندر کورشونوف مأمور شده بود تا برای ترویج تکنولوژی روسیه شرکت‌های غربی خطوط هوایی را به همکاری با شرکت یونایتد انجن کارپوریشن ترغیب کند. پلیس فدرال امریکا در توییت خود می گوید که گمان می رود آقای کورشونوف میان سالهای 2013 تا 2018 در تلاش سرقت اسرار تجارتی از یک شرکت صنعت تیاره‌سازی دست داشته است. FBI می گوید که نام برده مهندسان یک شرکت فرعی یک کمپانی بزرگ صنعت تیاره سازی امریکا را استخدام نموده تا درباره نوسازی انجن PD-14 روسی از آنها مشوره گیرد. مقامات امریکا می گویند که آقای کورشونوف توانسته که به اسرار صنعتی محافظت شده و منحصر به فرد دسترسی پیدا کند. او سال 2019 و بعد از اینکه در ماه آگوست آن سال از سوی یک محکمه ایالت اوهایو متهم شد، زیر تعقیب پلیس آمریکا قرار گرفت. یک ماه بعد او بنا به درخواست واشنگتن در ایتالیا دستگیر شد، ولی وکیل مدافعی وی به آژانس خبررسانی تاس گفت که او در تابستان گذشته توسط پلیس روسیه به این کشور انتقال داده شد. مقامات روسیه گفتند که نام برده به اختلاس و کلاهبرداری متهم می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات امنیتی کندهار ادعا کردند که 11 بمب‌گذار انتحاری در نتیجه دو حمله هوایی جداگانه در جنوبین ولایت کشته شدند. کلوردوی 209 شاهین می گوید که ده‌ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند در عملیات بر مواضع افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی نصه این ولایت 16 فرد وابسته به این گروه کشته شدند. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه دره در ولایت کنر ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های وضع شده بر اعضای ارشد محکمه بین‌المللی جرایم را رفع کرد. یک راننده دیروز با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کانگرس آمریکا راند، یک افسر پلیس را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می‌کند. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد. آلبرتو فرناندز رئیس جمهور آرژانتین که واکسین کرونا هم شده می‌گوید آزمایش کووید 19 وی مثبت بوده است. اداره ملی احصایه روسیه میگوید شمار مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در این کشور از 225 هزار تن گذشت. و بازوبند را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
دومین دور مسابقات رزمی بوکسینگ در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها روز گذشته با اشتراک 56 ورزشکار از 6 باشگاه فعال این ولایت آغاز شد و ظهر امروز پایان یافت. آقای ضیاء افزود هدف از راندازی این رقابت ها حمایت از جوانان صلح و به افتخار افتتاح بند کمال خان است. وی افزود در پایان این رقابت های رزمی برای 3 برنده این رقابت ها مدال و لوح سپاس نیز اهدا شد. بهرام صدیقی مسئول کمیته صحت فدراسیون فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در لیگ قهرمانان کشورهای آسیا امروز به امارات متحده عربی سفر کرد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت آقای بهرام عضویت کنفدراسیون صحت کشورهای آسیایی را نیز دارد و به دعوت رسمی آن کنفدراسیون به امارات متحده عربی سفر کرده است. وی افزود این رقابت ها در 14 ماه جاری میلادی آغاز و تا 29 همین ماه ادامه می یابد. آقای بهرام برای اولین بار در بازی های لیگ قهرمانان کشور های آسیایی به عنوان کارشناس سیهی از افغانستان شرکت می کند. و مرحله اول سوم رقابت های یک روزه کرکت میان تیم ملی کرکت پاکستان و آفریقای جنوبی برگزار شد. این رقابت ها که عصر روز گذشته برگزار شد، تیم ملی پاکستان با تفاوت 7 ویکت آن را برنده شد. در این رقابت ها بابر اعظم برای پاکستان 104 مرتبه توپ در 103 دوش انجام داد و در 76 بازی یک روزه برای 13مین بار ریکارد 100 دوش را به دست آورد و بهترین بازیکن شناخته شد. قبل از بابر اعظم هاشم املا از آفریقای جنوبی، ویرات کوهلی از هندوستان، دیکوک از افریقای جنوبی، دیوید وارنر از استرالیا و شکر دوهان از هند این رکورد را به دست آورده بودند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. قرار است در چند روز آینده نشسته به خاطر صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. این نشست به درخواست ایالات متحده آمریکا دایر خواهد شد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان برای تامین صلح در افغانستان تلاش هایشان را بیشتر سازند. حکومت افغانستان در این نشست با طرح انتخابات قبل از وقت و آمریکا با طرح حکومت موقت اشتراک می کند. خب شنونده های عزیز، در این برنامه احمد